این سوال امروز رو براتون بخونم.
آیات نور
قرآن ناسه نامه الهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام. سلام مخاطبان ارجمند رادیو معارف. تو این لحظه مسابقه پیامکی آیات نور که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون میشه. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای مطرح میشه که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه جن آیه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
و این که مساجد از آن خداست پس هیچ کس را با خدا نخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که عزیزان این جلسه آیه مورد بحث من آیه 18 سوره مبارکه جن. نکاتی که در این آیه وجود داره و اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نکته عمومیش اینه که غیر خدا را صدا نکنید. یا جواب نمیدن یا جواب بدن به درد آخرتتون نمیخوره. خدا را صدا کنید. نکته اول این که اماکنی که برای عبادت هست این برای خداست. یعنی که اینجا مسجده، یعنی اینجا اعمال برای خدا انجام میشه. اینجا حسینیه است، یعنی کارهایی که اینجا انجام میشه برای کسی مربوط نیست، مربوط به حسینه، مربوط به خداست. اینجا مشهده محل شهادت ها، این مربوط خداست، این اماکن مقدسه و مشاهد. نکته دیگری که در این آیه وجود داره ان مساجد، این منظور فقط مسجد اماکن عبادی نیست، مواضع هفتگانه که در نماز به زمین میخوره اینا هم عنوانش مساجد هست، یعنی اعضا و جوار انسان مخصوص خداست. اینایی که با خدا ارتباط داره مربوط به خداست. نکته سوم این که جایی که به عنوان مسجد ساخته میشه، وقف میشه، صیغه وقف اونجا برای مسجد خونده میشه، دیگه احکامش هم مخصوص میشه، دیگه احکام ویژه‌ای داره. یعنی دیگه تا دیروز اینجا هر کس میتونه سرعت بشه، هر کس میتونه بشینه، الان اینجا دیگه هنوز دیواری هم نداره ولی عنوان اینجا محل مسجد پیدا کرده، صیغه خونده شده، دیگه شد مسجد. دیگه افرادی که عذر شرعی دارن دیگه نمیتونه اینجا وارد بشن، وایسن یا هر کاری. یا مثلا خدا نکرده کسی که بهداشت رعایت نمیکنه، اینجا دیگه معصیت میشه اگر چنانچه بهداشت رعایت نکنه. نکته پایانی این که از نظر قرآن برخی از اماکن میتونه قداست ویژه داشته باشد، رضا حکم ویژه هم باید داشته باشد. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا و السلام علیکم و رحمت الله.
و اما پرسش امروز.
با عنایت به سخنان حجت الاسلام جلیلی صفت درباره آیه مورد بحث کدام گزینه صحیح است؟ الف مکانهای عبادت برای خداوند متعال است. ب برخی مکانها می توانند قداست مخصوص داشته باشند. جیم هر دو گزینه صحیح است.
گلبانگ یزدانیست این صوت قرآنیست این هان شمع ارفانیست.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
هان شمع ارفانیست این رویای جاودانیست این کیست این چیست این هم هست و هم نیست این گلبانگ یزدانیست.
مسابقه پیامکی آیات نور
اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست این خورشید تابانیست اوراد آسمانیست این اوراد انسانیست این فضل ربانیست.
عزیزان تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 308382 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید.
با عنایت به سخنان حجت الاسلام جلیلی صفت درباره آیه مورد بحث کدام گزینه صحیح است؟ الف مکانهای عبادت برای خداوند متعال است. ب برخی مکانها می توانند قداست مخصوص داشته باشند. جیم هر دو گزینه صحیح است.
زندگی آینه دانستن است بر صراط آسمان پیوستن است تا بیابی امر حق قرآن بخوان راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو با حدیث زندگی همراه شو.
دریافت 10 شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
همیشه حرف نفت که می شود، اغلب افراد پورهای کلان و نجومی یا ملی شدن صنعت نفت به خاطرشان می آید. بعد از پیروزی انقلاب، محمد علی رجایی برای انتخاب منصب حساس وزارت نفت تلاش‌های بسیاری کرد و با یک انتخاب متفاوت وزیر خود را به مجلس معرفی کرد. اما در اولین دیدار هیئت دولت، رجایی بدون وزیر نفت به ملاقات امام رفت.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا، قمقم ها پراب. گلمن بده بره. خدا ماشاءالله، گلمن یادت نرا. قمقم ها پراب.
بوده ماشاءالله به خط
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
پس از پیروزی انقلاب به علت نیاز وزارت نفت و توطئه‌های بسیار ضد انقلاب در جنوب به ویژه در شهر آبادان، محمد جواد تندگویان به عنوان نماینده وزیر نفت در مناطق جنوب به آبادان اعزام شد. از اتفاقات مهم این زمان سیل آبادان بود.
در یکی از شب‌هایی که ایشون به خونه اومدن و استراحت کوتاهی رو انجام دادن، من رو با خودشون به بیرون از خونه بردن و به مناطق سیل‌زده سر زدن.
مهدی تندگویان، فرزند محمد جواد تندگویان،
بعد از اون به رادیو نفت ملی آبادان اومدیم که الان مرکز خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی که به مرکز خبر اومدیم، ایشون اطلاعیه رو تنظیم کرده بودن و در اون از مردم درخواست کرده بودن که برای کمک به سیل‌زدگان وسایلی رو تحویل ستاد بدن. وقتی که درون رادیو اومدیم، درخواست کردن که کسی این اطلاعیه رو بخونه، منتها چون ساعت از نیمه های شب گذشته بود، کسی نبود که اطلاعیه رو بخونه و بالاجبار ایشون خودشون به درون استودیو رفتن، پشت میکروفون قرار گرفتن و شروع کردن به خواندن اطلاعیه. بعد از اینکه اطلاعیه تموم شد، بیرون اومدن و تازه موقع شاید 1:30 بعد نصف شب بود که ایشون شام صرف کردن و از رادیو نفت ملی یا مرکز خبر جمهوری اسلامی ایران به بیرون اومدیم.
دونگویان در اواسط سال 58 به عنوان قائم مقام رئیس پالایشگاه آبادان منصوب شد. از 21 تیر ماه 1359 تا مهر همان سال، یعنی به مدت 3 ماه، مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب را در اختیار داشت. اوایل مهر 59 محمد علی رجایی او را به عنوان وزیر نفت به مجلس پیشنهاد کرد.
برادر دیگرمون آقای مهندس جواد تندگویان در سال 1329 در تهران متولد شدند. دوران دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراندند. ایشون شاگرد دبیرستان جعفری هستند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همون زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد و به تدریج دامنه همکاری خود را با انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های صنعتی تهران، شیراز و انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا و کشورهای غربی گسترش داد. در 13 آبان 1352 در پالایشگاه تهران دستگیر و به 1 سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد و با درجه سرباز صفر به شیراز اعزام گردید. سپس در کارخانه پارس توشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از اونجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به دعوت آقای مهندس معین‌فر به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد.
تندگویان را خیلی ها نمی شناختند. برای همین نقد هایی به او داشتند. البته در حد 7-8 نفر رأی مخالف داشت و سرانجام رأی اکثریت را کسب کرد. اما به هر حال همراه هیئت دولت خدمت حضرت امام نرسید. آیت الله خامنه ای نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
قبل از اینم که وزیر بشه، همون جلسه‌ای که با مرحوم آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگه در منزل یکی از دوستان، از ایشون هم دعوت کردن که بیاد که ما ایشون رو از نزدیک برانداز کنیم، چون بنا بود وزیر شهید رجایی بشن. مرحوم رجایی هم خب مشورت میکرد، اصرار داشت که ماها نظر بدیم. ما میخواستیم ایشون رو ببینیم از نزدیک. به نظر من تو بین ماها هیچ کس، شاید آقای بهشتی مثلا یه بار یا دو بار با ایشون ملاقات کرده بود، کسی سابقه ای ازشون خیلی نداشت. آمد تو اون جلسه، همه رو به تعبیری باید بگم مرید خودش کرد، یعنی یه جوانی تیپش هم تیپ دانشجویی بود، مثل دانشجوها، مثل جوونا، خیلی جوون به نظر میرسید. منزل همین آقای قیوران، در منزل ایشون دعوت بودیم، ما ایشون رو هم دعوت کردن که بیان ببینیم ایشون. واقعا هم همینجور بود از لحاظ روحیه و رفتار و برخورد و خانواده و چه پدر مادرش، چه همسر و فرزندانش، همشون واقعا اینجور بود روحیشون. خیلی مرد با شخصیتی بود.
با شروع جنگ تحمیلی، تونگویان برای نظارت مستقیم بر عملیات و کمک به حل مشکلات کارکنان 3 بار از پالایشگاه آبادان بازدید کرد. 12 آبان 59 همراه هیئتی برای بازدید از تأسیسات نفتی پالایشگاه راهی آبادان شد. مردی از اهالی جزیره مینو حادثه روز 12 مهر 59 را این گونه تعریف می کند.
بنده از اهالی جزیره مینو هستم. سر جاده آبادان ماهشهر استاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن 2 تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده. بنده جواب دادم که جاده به دسته عراقی ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آن که از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد با شجاعت به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم و امروز خرمشهر و آبادان باید ببینم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. و حتی هم ازشون خواستم که باشون بیایم در ماشین، ولی چون مسلح بودم گفت اسلحه داری نمیتوانی با من بیایید. ولی من اون شخص دقیقا اسمش نمیدانستم کی بود، ولی بعد از تقریبا حدودا 20 دقیقه بدرقه ها چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
در جاده خاکی خسروآباد که در امتداد رودخانه بهمنشیر در ماهشهر آبادان قرار داشت، در چند کیلومتری پل بهمنشیر تعدادی تانک و نیروهای مسلح عراقی خودروی او را متوقف کردند. بعثی‌ها تندگویان را به همراه 2 معاونش سید محسن یحیوی و بهروز بوشهری و 2 تن از محافظانش به اسارت گرفتند. خودروهای دیگر همراهانش که با فاصله بیشتری در حرکت بودند از ماجرا مطلع شدند و بازگشتند.
یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود، اسلحه به دستش بود. وقتی پیاده شد، بلافاصله که پیاده شد، سربازا ما رو به گلوله بستن.
مهندس بوشهری، معاون و از همراهان تندگویان،
ماشینو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه‌ای تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد، ما بلند شدیم از کنار جاده، آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم، دیدم که تندگویان همین کنار جاده، پشت جاده سینه‌خیز دارن خودشونو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشونو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده و آمدیم به سمت راست جاده که ماشین‌ها و تانک‌های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم و در حقیقت وسایل و چیزایی که داشتیم که آثار شناسایی بود، یواشکی اینا رو از بین بردیم یا پاره کردیم یا زیر خاک کردیم. چون در همون لحظه‌ای که ما گرفتار شدیم، دوباره ماشینای پشت سر ما می اومدن و سربازان عراقی مشغول می شدن به گرفتن اون ماشین ها.
سید محسن یحیوی از همراهان تندگویان:
جاده که ما درش حسیر شدیم، شب قبل از آبادان به احواز اومد بودن، امن بود. منطقه یک نفوذ شبانه دشمن انجام گرفته بود و جاده در تصرف دشمن قرار گرفته بود و در مسیری که ما می اومدیم از اونجا با ماشین اومدیم به طرف آبادان. نیروهای دشمن جلوی ما رو گرفتن و بنده بودن شهید دونگویان بود و آقای مهندس بوشهری معاون ایشون، دو تا محافظ و راننده که در همون بعد اسارت ما ستا رو از محافظین و راننده جدا کردن، چون محافظین لباس تنشون بود و ما را حرکت دادن از رودخونه کارون رو دادن به طرف ضلع شرقی رود کارون. در اونجا حتما بازجویی به عمل بردم.
دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی آزادی محمد جواد تندگویان را درخواست کرد. امام خمینی در تاریخ 22 بهمن 59 در جمع سفیران و دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم ایران از شرایطی که برای اسرای ایرانی در عراق وجود دارد ابراز نگرانی می‌کنند.
ما در این جنگی که اونها هجوم آوردند و تحمیل به ما کردند اسرای بسیار از اونها داریم، پناهندگان بسیار از اونها داریم، لکن با اسرا عمل میکردیم که هیچ کس با اسرای خودش اون عمل را نمی کند. ما مثل برادرهای خودمون با اونها عمل کردیم، در صورتی که اسرایی که از ما اونها گرفتن در تحت شکنجه هستن، حتی وزیر نفت ما الان در تحت شکنجه است و اونطوری که حتی در روزنامه های این دو روز نوشته بودن به واسطه شکنجه در خطر است و شاید خدای نخواسته از شکنجه هایی که می کنند و کردن جان سالم به بر نبرد.
سید محسن یحیوی سرپرست مناطق نفتخیز درباره اقداماتی که برای رسیدن به خواسته هایشان انجام دادند چنین می گویند:
23 روز من اصلاب قضا کردم، یکی اینکه با سنفر با هم بذارن، یکی اینکه نماینده صلیب سرخ رو ببینیم و یکی هم اینکه نماینده جمهوری اسلامی رو ببینیم. این تقریبا سال دوم اسارت ما بود. روز 15 رئیس زندان اومد گفت که خواسته شما رو فقط سید رئیس یعنی صدام میتونه جواب بده. ما براش فرستادیم، من جواب نیومد. حالا میخوای ادامه بده، میخوای داشته باش؟ گفتیم نه، ما ادامه میدیم تا جواب بیاد. صدای شهید تونگیان که قطع شد، رئیس زندان و جلوی زندان چشمون رو بستن که دستمون رو بستن و بردن پایین با آسانسور برد رفتیم دیم اتاق رئیس زندانیم. رئیس زندان گفت چون از خواسته ما که 3 نفر باشن دیگه، گفت از این باز شما 2 نفر توی یک سلول هستیم. گفتم درخواست ما 3 نفره بود. گفتن ایشون چون وزیر بوده بردیم جای بهتری.
وقتی هیئت دولت رجایی کامل شد و به حضور امام رفتند، محمد جواد تندگویان در زندان رژیم بعث اسیر بود.
عزت ابراهیم معاون صدام اومد ایران، با جلسه باش داشتیم در کاخ سعدآباد. منده بودم پدر شهید بزرگوار بود، آقای مهندس بوشهری بود. سراغ وزیر گرفتیم، گفتن ایشون فوت کرد. گفتیم ما چطور باور کنیم فوت کرده؟ شما 10 تمام ما اونجا بودیم، میگفتید ما اونجا نیستیم، الان جلوتون نشستیم. گفت محاکمه اون میکنیم. گفت حتی میخوان حساب کنین واقعیته. قرار شد هیئتی برن عراق، من دارم مسئول هیئت کردن و ما چون فکر کردیم که ممکن است اینا راست بگن و شهید بزرگوار اگر در اون زمان فوت کرده بود 9 سال از شهادتش بگیرن شد و 8 سال بعدش به عراق بود و 1 سال طول کشید توی شروع آدن. آقای دکتر توفیقی رئیس پزشک قانون کشور رو همراه بردیم. یکی از دوستانی که دندون پزشک بود و دندونهایشون کار کرده بود میدونست که کدوم دندون پر شده. این حرفا که اگر بون جمجمش هم باشه بتونیم تشخیص بدیم. مطالبهشون رو همراه بردیم، رفتیم جلساتی رو عراق برگزار کردیم، منجر به بازشکافی قبر شد که من میگفتم متعلق بهشونه. قبر شکافته شد، یک جسد متلاشی شده داخل یک تابوت چوبی متلاشی شده بود.
محمد جواد تندگویان 2 نامه در سالهای 60 و 61 به ایران فرستاد و پس از آن دیگر خبری از او نشد. با پیگیری دولت ایران از سرنوشت محمد جواد تندگویان در 14 آذر 70 پیکری از طرف عراق به دولت ایران تحویل داده شد که بر اساس شواهد موجود متعلق به تندگویان نبود.
گفتیم که این وزیر ما نیست، وزیر ما حتما زنده است، ما برمیگردیم ایران، هر موقع آماده بودیم وزیر تحویل بگیریم، میام تحویلش بگیریم. پذیرفتن شب که برگشتین گفتن حق با شما بود و قبر اشتباهی بوده، قبر اصلی پیدا شده. رفتیم و همونطور قبرستان الرشید بغداد رفتیم و قبر رو شکافتیم، جسد داخل تابوت فلزی بود، تابوت فلزی داخل تابوت چوبی بود. عکس برداری که از جسد مطهر انجام گرفت، مویرک های روی قفسه سینه بود که شبهه شکست شدن دنده های ایشون بود. جسد مومیایی کرده بودن، یعنی جسد کاملا قابل شناسایی بود. شکم رو پاره کرده بودن، اما احشار بیرون آورده بودن چون اونها فاسد میشه. سر رو عرق کرده بودن، مغز رو بیرون آورده بودن که اونم فاسد شده نیست. تمام علائم که نمانده صلیب سرخ هم تعریف میکرد حاکی از این بود که شهید بزرگوار، یعنی بدن کبود بود ولی زیر گلو یه خط کبودتری بود که شبهه این بود که اول خفه شده ایشون و بعدش به تزریقات انجام گرفته. جسد رو تحویل گرفتیم و به ایران منتقل کردیم. آزمایش هایی که در ایران هم عمل آمد روی جسد مطهر ایشون، یقین به وجود اومد که ایشون زیر شکنجه به شهادت رسید.
سرانجام محمد جواد تندگویان وزیر نفت ایران، نخستین و بالاترین مقام کشوری جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی اسیر و شهید شد. ایران،
ایران
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید،
این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد.
می کوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم.
در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود پا بریم و دل به بیگانه نبندیم.
لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت.
ایران،
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
رمضان
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده
رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان هستی بخش بی همتا سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده، خانواده های محترم و دوست داشتنی ایران. هر کجا که هستید در پناه خدا انشالله سالم و سرزنده و برقرار باشید. آخرین روز ماه رمضانتون بهشت دوستان عزیز شنونده. خیلی ها دیگه در حال وداع هستند با ماه مبارک رمضان و چه ماه قشنگی بود، تازه باهاش اونس گرفته بودیم و خیلی ها ماه بندگی و مهمانی خدا رو خوب استفاده کردند و آهسته آهسته دیگه داره این سفره بزم و مهمانی بزرگ خدای مهربان برچیده میشه. انشالله که تونسته باشیم به مدد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نگاه ویژه خدا